غزل خان شد به گلشن ها، غزل خان شد به گلشن ها، بهار آمد بهار آمد بهار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا نفس أصحاب الجنة هم
خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم میزنیم شاید در آن بیندیشند. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه هفتم فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 15 رمضان سال 1445 هجری قمری برابر با 26 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای قرارداد همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و آکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر. سفیر ایران در تاجیکستان: نوروز ایرانیان و تاجیکان را به هم متصل کرده است. و تصویب قطعنامه آتش بس در غزه. با نام یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، امام دومی شیعان جهان، جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای خواندند و گفتند در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ به بهترین وجه استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانیگری و استادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. ایشان پیام استادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیادت طلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن، یعنی آمریکا و صهیونیست ها را از جمله پیام های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطر نشان کردند. پیام استادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق انگیز است که نمونه های استقبال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه، در توصیه دیگر پاسداشت این زبان پرکشش و قابل توصیه را مورد تأکید قرار دادند و گفتند در مقابل این همه حجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضن بسیار زیباتر و استعمال آنها آسانتر است استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افزوده شود. ترکیه در آستانه انتخابات محلی و شهرداری ها. انتخابات محلی ترکیه روز یکشنبه 31 مارت برابر با 12 فروردین برای انتخاب شهرداران و کدخدایان محلی برگزار می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با فاصله یک سال از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تا چند روز دیگر انتخابات شهرداران و کدخدایان محلی ترکیه برگزار می شود. مدتی است رقابت احزاب سیاسی برای تصدی شهرداری ها با معرفی نامزدهای خود آغاز شده. طبق روال فضای سیاسی ترکیه، رقابت اصلی میان دو حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب جمهوری خواه خلق حالا به رهبری ازگیر اوزل است. محور تبلیغات رهبران این دو حزب رقیب میان هواداران خود بیشتر مسائل اقتصادی است.
بیرر ماشیک رامیت
ازگیر اوزل میگوید حالا که حزب حاکم به فکر حقوق بگیران و مستمری بگیران نیست، نباید به فکر رأی هم باشد.
تایپی باک باک باک.
جناب اردوغان، به مشکلات حقوق بگیران و مستمری بگیران خوب نگاه کن. شما که به فکر معیشت مردم نیستی، نباید انتظار رأی هم داشته باشی.
اردوغان هم که در دور قبلی انتخابات محلی شهرداری کلان شهرهای بزرگی مثل استانبول، آنکارا و ازمیر را به حزب رقیب واگذار کرده، سعی دارد عملکرد اقتصادی دولت را برای جلب توجه و جذب آرای مردم پیش بکشد.
5000 لیر ödenmesinden %50'yi bulan
5000 لیر فقط هدیه عید برای مستمر بگیران در نظر گرفتیم. حقوقها را 50% افزایش دادیم. مشکلات اقتصادی کشور بر دوش دولت است، نه رهبر حزب جمهوری خواه که فقط حرف میزند.
بر اساس اعلام وزیر کشور ترکیه، این دور از انتخابات محلی و شهرداری ها تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار می شود، هم از لحاظ امنیت فیزیکی و هم امنیت سایبری.
سیبر گوینلی کنوسوندا
در این دور از انتخابات علاوه بر نیروهای امنیتی، ژاندارمری و شهربانی برای حفظ امنیت کامل انتخابات از بخش‌های تخصصی مبارزه با جرایم سایبری هم بهره خواهیم برد.
انتخابات محلی و شهرداری‌ها در ترکیه فراتر از انتخاب یک شهردار یا کدخدا، ماهیتی کاملاً سیاسی و محل رقابت احزاب سیاسی است. مردم ترکیه روز یک شنبه 31 مارس مصادف با 12 فروردین برای انتخاب شهرداران و کدخدایان محلی پای صندوق‌های رأی می‌روند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه سرانجام پس از نزدیک به 6 ماه جنگ در غزه، روز دوشنبه به وقت محلی 6 فروردین ماه 1403 برابر با 25 مارس سال 2024 در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید که خواستار آتش‌بس فوری در غزه در ماه رمضان شده است تا منجر به آتش‌بس پایدار شود. با گزارش خبرنگار ایرنا از سازمان ملل، 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر دائمی این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند و ایالات متحده آمریکا به عنوان عضو دائمی این شورا رأی ممتنع داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه به تصویب رسید. امریکا پیشتر 3 قطعنامه آتش‌بس را ویتو کرده بود، اما این بار به این قطعنامه رأی ممتنع داد و به این ترتیب به دلیل عدم مخالفت اعضای دائمی شورای امنیت و بدون هیچ مخالفت این قطعنامه به تصویب رسید. این قطعنامه را 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت تنظیم کرده بودند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای این نشست ابتدا به یاد جان باختگان حادثه تروریستی تالار کراکوس در مسکو یک دقیقه سکوت کردند و سپس سفیر موزامبیک در سازمان ملل با نمایندگی از سایر کشورها پیشنویس قطعنامه آتش بس در غزه را ارائه کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نوروز را اصلی ترین و قدیمی ترین جشنی به جا مانده از دوران ایرانی باستان دانست و گفت ریشه های این جشنی عمیق تاریخ و مرزها را در نوردیده و ایرانیان و تاجیکان را به هم متصل کرده است. مراسم جشن عید نوروز فروردین سال 1403 در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی تاجیک، سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مقیم برگزار شد. حقیقیان از حضور سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم تاجیکستان در مراسم جشن نوروز و سال نو ایرانیان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این سال برای همه سال زیبایی، شکوه، عظمت، خوشبختی و شادکامی باشد. حقیقیان گفت نوروز تنها یک جشن نیست، بلکه نشانی از استقامت و غنای فرهنگی ماست. در حالی که این عید را جشن می‌گیریم، پیوندهایی که ما را متحد می‌کند و از میراث مشترک ما نیرو می‌گیرد را گرامی می‌داریم. باشد که روح نوروز به ما انگیزه دهد تا ارزش‌های صلح، دوستی، مهربانی، هماهنگی و حسن نیت را نسبت به همگان پذیرا باشیم. در این مراسم گروه موسیقی سروش مولانا ضمن تبریک نوروز به شرکت کنندگان مراسم و ابراز اطمینان به تحکیم و گسترش روابط برادرانه میان تاجیکستان و ایران چند برنامه شادی نوروزی اجرا کردند که مورد استقبال و تشویق حاضرین قرار گرفت. سفر اسماعیل هنیه به تهران و دیدار با حسین امیرعبداللهیان. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی حماس بعد از ظهر سه شنبه با سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره تحولات غزه گفتگو کرد. بررسی آخرین وضعیت جنگ غزه و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن از جمله مهمترین دستوری کارهای این سفر و گفتگوهای میان مقامات طرفین است. جمهوری اسلامی ایران در این مدت 6 ماهه که از آغاز تجاوزات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان میگذرد، از تمام توان دیپلماتی خود جهت توقف جنگ و ارسال فوری کمک های بشر دوستانه به مردم غزه استفاده کرده است. سفر هنیه به تهران یک روز بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ضرورت ایجاد آتش بسی فوری در غزه انجام شده است. ادامه مشروع خبرها. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان با مدیران و متخصصان چندین شرکت ساختمانی جمهوری اسلامی ایران که در نوسازی تونل جاده‌ای استقلال فعالیت دارند دیدار و گفتگو کرد. هدف از این نشست انجام مشاهدات فنی، تحلیل روند ساخت و سازی فعلی و اجرای قرارداد مرحله دومی ساخت تونل استقلال است که در ینوری سال 2021 بین تاجیکستان و ایران امضا شده بود. در این نشست طرفین توافق کردند که در اسرع وقت و با کیفیت بالا کارهای نوسازی این تأسیسات را انجام دهند. تونل استقلال در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه و در مسیر جاده خوجند قرار دارد. طول تونل 5.2 کیلومتر است. این تونل مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان را به هم متصل میکند. ساخت تونل استقلال در سال 2003 میلادی در پی عقد توافقنامه بین مقامات تاجیک و ایرانی آغاز شده بود. سفره‌های خیابانی افطار در پاکستان. در بسیاری از مکان‌ها این سفره‌های خیابانی با نام سفره امام حسن مجتبی علیه السلام شهرت دارد که هر شب میزبانی رهگذران، اقشار کم درآمد و نیازمندان است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
سفره‌های خیابانی افطار در پاکستان. اطعام روزداران در ماه مبارک رمضان از اهمیت زیادی برای مسلمانان پاکستانی برخوردار است و در ماه مبارک رمضان همه در این کشور در تلاش برای سهیم شدن در این سنت حسنه می باشند.
در حال حاضر یکی از بهترین راه‌های ترویج دوستی، صلح، رواداری و کمک به هم نوع است. این اقدام موجب ترویج دوستی و محبت در جامعه می شود.
مردم در پاکستان نه تنها در مساجد و منازل خود میزبان روزداران هستند، بلکه یکی از آیین‌های رایج برای آنها پهن کردن سفره‌های خیابانی افطار است.
ما از 8 سال گذشته در زمینه اطعام روزداران و پهن کردن سفره‌های خیابانی فعالیت داریم و روزانه برای بیش از 500 نفر افطار توزیع می‌کنیم.
به هنگام افطار در جای جای خیابان‌ها و اماکن عمومی شهر این سفره‌های خیابانی توجه رهگذران را جلب می‌کند. و این روش پسندیده از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.
ما اینجا روزانه میزبان بیش از 450 نفر از مردم هستیم و تمامی هزینه های این سفره رو خودمون تامین میکنیم.
در بسیاری از این مکان ها این سفره های خیابانی با نام سفره امام حسن مجتبی علیه السلام شهرت دارد که هر شب میزبان رهگذران، اقشار کم درآمد و نیازمندان است.
ما در ماه مبارک رمضان وظیفه داریم به هم نوعان خود بیشتر کمک کنیم. رمضان امسال برای ما از این حیث حائز اهمیت است که برادران و خواهرانمان در فلسطین با بحران کمبود غذا مواجه هستند.
این سنت حسنه در بین پاکستانی ها به عنوان سفره رحمت شناخته می شود و بیشتر این سفره ها به صورت خودجوش راه اندازی می شود.
اطعام روزداران و افراد نیازمند در ماه مبارک رمضان، آن هم در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان، یکی از سنت‌های مردم پاکستان است که هر ساله بر تعداد آن افزوده می‌شود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بین مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان و مؤسسه علمی دولتی بودجه فدرال کتابخانه عمومی علمی و فنی اکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر توافقنامه در مورد همکاری فعالیت‌های پژوهشی، علمی، سازمانی، فرهنگی و تبادل تجربه بر اساس فناوری کتابخانه‌ای امضا شد. این توافقنامه در 19 مارس در نوسیبیرسک توسط جمعه‌خان فیضعلی زاده رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان و ایرینا لیزونوا رئیس کتابخانه عمومی علمی و فنی اکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر امضا شد. این قرارداد برای مدت 5 سال با هدف همکاری در زمینه حفظ، مرمت و دیجیتالی کردن میراث کتاب تاریخی و فرهنگی دو کشور، ارتقای فناوری اطلاعات برای تحقیقات بنیادی علمی و ایجاد دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی امضا شد. یک پارچه سازی تلاش ها در توسعه اطلاعات علمی، ارائه آموزش های مستمر، ارتقای سطح آموزشی عمومی و فرهنگی متخصصان کتابخانه و تبادل اطلاعات کتاب شناختی از دیگر اهداف این قرار داده است. ادامه حمایت مردم انگلیا از آرمان فلسطین. در این تجمعات والدین به همراه کودکان خود سکوت در برابر کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کردند و آن را ننگ ماندگار بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی دانستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
همراه با ده‌ها نقطه در شهرهای مختلف انگلیس، حامیان ملت فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی در اجتماع غرب لندن حمایت از رژیم صهیونیستی را مشارکت در نسل‌کشی فلسطینیان دانستند و توقف فوری جنگ و پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطینیان را فریاد زدند.
آنچه در غزه می‌گذره کاملا غیر انسانیه. سوخت، آب، برق و ارتباطات مردم قطع شده و اونها همچنان با حمایت دولت‌های غربی بمباران و کشته می‌شوند.
فلسطینیان تحت اشغال نظامی به سر میبرند. این اقدامات نظامی بخشی از برنامه نسل کشی اسرائیل و ما برای حمایت از مردم فلسطین اینجاییم و آتش بس در غزه رو خواست داریم.
در این تجمعات والدین به همراه کودکان خود سکوت در برابر کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کردند و آن را ننگی ماندگار بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی دانستند.
در رغم حمایت‌های همه جانبه دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس از رژیم صهیونیستی و ایجاد محدودیت برای حامیان مردم فلسطین، مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و دیگران در تظاهرات ضد صهیونیستی یک صدا خود را فلسطینی می‌نامند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. پیروزی پرگل تیم ملی هکی روی یخ دختران ایران برابر قرقیزستان. تیم ملی هکی روی یخ دختران ایران دومین پیروزی خود را در رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه مقابل میزبان مسابقات قرقیزستان به دست آورد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
دومین برد ملی پوشان هاکی روی یخ ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه این بار مقابل قرقیزستان میزبان.
خدا را شکر بازی رو تونستیم با نتیجه 6-0 تموم کنیم. خیلی توقعمون از خودمون بیشتر بود و ایشالله که تو بازی بعدیمون بیشتر میزنیم و یه قدم محکمتری برای قهرمانی برداریم.
در این دیدار حضور هواداران قرقیز در پیست یخ کار رو برای ملی پوشان ایران سخت تر کرده بود.
تماشاگران همه خوب از کشور خودشون بودن، تیم میزبان بود و حسابی سردشون رو گذاشتن، سنگ تموم گذاشتن، ولی خب واقعا بچه های ما هم از حق نگذاریم به شدت فوق‌العاده بودن و درخشیدن.
خسروی، حیدری، مدیر دهقان، خرم و اسماعیلی گلزنان ایران در این دیدار بودند. ملی پوشان کشورمان در سومین دیدار خود در این مسابقات روز جمعه به مصاف تیم ملی هند خواهند رفت. انسی ورزنده خبرگزاری صدا و از سیما.
عزیزان شنونده، با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی را در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
امریکا با عنوان مهمترین متحد و حامی به قید و شرط رژیم صهیونیستی، سیاست و رویکرد دوگانه را در قبال این رژیم و اقدامات آن در پیش گرفته است. از یک سو در اقدام برای نمایش همبستگی با اسرائیل، کمک نظامی جدید و قطع کمک ها به آنروا در کنگرس این کشور تصویب شده و از سوی دیگر دولت بایدن مخالفت خود را با حمله به رفح از جانب رژیم صهیونیستی اعلام میکند. در این راستا کنگرس ایالات متحده با تصویب لایحه بودجه موقت کمک های نظامی جدید را برای رژیم صهیونیستی به تصویب رساند و همچنین موجب توقف ارسال بودجه به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی یا همان آنروا تا مارس سال 2025 شد. این لایحه بودجه 1.2 تریلیون دلاری با 74 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف در مجلس سنا به تصویب رسید و سپس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کرد. این لایحه بودجه موقت با هدف پیشگیری از تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا و با حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به تصویب رسید. این در حالی است که با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، وضعیت قحطی و کمبود غذا در این باریکه وخیم‌تر شده است. این بودجه موقت 3.8 میلیارد دلار کمک نظامی را از 886 میلیارد دلار بودجه وزارت دفاع آمریکا به رژیم صهیونیستی اختصاص می‌دهد. این در حالی است که طبق یک بسته کمک پیشنهادی 95 میلیارد دلاری 60 میلیارد دلاری آن به اوکراین و 14 میلیارد دلار هم به رژیم صهیونیستی اختصاص دارد. کمک نظامی جدید آمریکا به اسرائیل در چارچوب سیاست پشتیبانی همبستگی از تل اویو، حتی با وجود ادامه جنگ غزه و نسل‌کشی مردم غزه و استفاده از سلاح گرسنگی صورت می‌گیرد. این در حال است که اکنون جنایات جدیده یعنی تجاوز به زنان فلسطینی و سپس کشتاری آنها توسط نظامیان اسرائیلی در غزه در کارنامه سیاه اسرائیل ثبت شده است. از سوی دیگر قطع کمک آمریکا به آنروا شاک بزرگ به این آژانس سازمان ملل که وظیفه امدادرسانی به فلسطینی ها از جمله در بورکه غزه را بر عهده دارد وارد می کند. پیش از این شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا در راستای حمایت از اسرائیل به بهانه بی اساس و با استناد به اتهامات تل اویو علیه آنروا کمک‌های مالی به این نهاد سازمان ملل که نقش مهم و اساسی در ارائه کمک به مردم مظلوم غزه ایفا می‌کند و حال تعلیق درآورده بودند. توقف این کمک‌ها خطر توقف فعالیت‌های بشردوستانه نهادهای وابسته و سازمان ملل در غزه را افزایش داده است و بر وخامت اوضاع انسانی در این منطقه بسیار پرتراکم افزوده است. مسلماً کمک ها به آنروا با توجه به لزوم کمک رسانی های سریع و گسترده به 2 میلیون نفر از مردم غزه که دچار کمبود شدید و در واقع قحطی شده و از دسترسی به ابتدایی ترین نیازهای انسانی نیز به دلیل جنگ و محاصره توسط رژیم صهیونیستی محروم شده اند می تواند منجر به بروز فاجعه انسانی در غزه به مراتب بدتر از وضعیت وخیم کنونی شود. با وجود حمایت های گسترده سیاسی و نظامی ایالات متحده از رژیم صهیونیستی و با وجود امتناع این رژیم از قبول خواسته های جامعه جهانی و از جمله درخواست آمریکا برای برقراری آتش بس در جنگ غزه، اما دولت بایدن و مقامات ارشد آمریکایی صرفاً به بیان هشدارهای غیر مؤثر به تل آویو پرداخته و از اهرم فشارهای سیاسی و مالی برای وادار کردن اسرائیل به توقف جنگ غزه استفاده نمی کنند. در این چارچوب و در هشدار ظاهری، کامیلا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اظهارات با بیان اینکه واشنگتن پیشتر با وضوح موضع خود درباره حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح را اعلام کرده است، گفت حرکت به سمت رفح با هر نوع عملیات نظامی اشتباه است و مدعی شد که اگر اسرائیل با وجود مخالفت ایالات متحده و حملات خود به رفح ادامه دهد، واشنگتن در واکنش به این اقدام ممکن است هر رویکردی را اتخاذ کند و در این خصوص هیچ خط قرمز برای خود قائل نخواهد شد. این تهدیدات ظاهری دولت بایدن عملاً با بی‌تفاوتی رژیم اسرائیل و کابینه جنگی این رژیم روبرو شده است و مقامات صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم همچنان بر لزوم حمله گسترده و همه جانبه بر رفح در جنوب غزه و بهانه از بین بردن گروه های مقاومت فلسطینی که منجر به وقوع فاجعه انسانی بزرگ خواهد شد پا فشاری میکنند. نکته مهم این که رویکرد جانبدارانه دولت بایدن از رژیم صهیونیستی با واکنش های گسترده در داخل آمریکا روبرو شده است. در این راستا شماری از کارمندان دولت آمریکا قصد دارند با دلیل جنگ غزه و در اعتراض به حمایت دولت بایدن از رژیم صهیونیستی استعفا کنند. پیشتر 100 کارمند وزارت خارجه آمریکا در یادداشت رئیس جمهور این کشور را با انتشار اطلاعات گمراه کننده در جنگ غزه متهم کرده و اظهار کرده بودند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. همچنین بیش از 130 تن از کارکنان وزارت امنیت داخلی آمریکا در نامه از دولت این کشور خواسته بودند که برای آتش بس فوری در غزه اقدام کنند. بیش از 700 تن از کارکنان بالغ بر 30 آژانس و وزارتخانه آمریکا هم در ماه نوامبر در نامه با جو بایدن رئیس جمهور این کشور از وی درخواست کرده بودند تا از آتش بس در غزه حمایت کند. همه اینها چون می‌دهد که علاوه بر افکار عمومی در آمریکا که منتقد سیاست دولت بایدن در قبال جنگ غزه هستند، این انتقادها و اعتراضها با داخل دستگاه حاکمیتی آمریکا نیز سرایت یافته است.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.ir/tg برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهید. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است که شما می توانید با وصل شدن به برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام پیام های صوتی و کتبی خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای قرارداد همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و اکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر. سفیر ایران در تاجیکستان: نوروز ایرانیان و تاجیکان را به هم متصل کرده است. و تصویب قطعنامه آتش بس در غزه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه نوروز عالم افروز آماده پخش است. بریم که بشنویم.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با هشتمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم همواره در پناه خدا باشید و طاعات و عبادات و نماز و روزه های همگی شما هم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. عید شما مبارک و بهارتون زیبا. از شما دعوت میکنیم با ما تا پایان همراه باشید. یار دیرین و همراه نوروز و بهار دوباره آمده اند و با خود طراوت و شادی و تازگی آورده اند. نوروز با جشن و سرور و شادکامی و بهار با جلوه‌گری رنگ‌ها و عطرها و نواهای شادمانش قرن هاست که با همین دوستی و رفاقت محکم دست در دست هم می آیند و ما را سرمست از حضور پاک و بانشات خود می کنند. مردم ایران قرن هاست که برگزار کننده این آیین کهن و دوست داشتنی هستند و با پایمردی از آن محافظت کرده و بر حفظ آن اهتمام ورزیدند. دکتر عبدالحسین زرینکوب نوروز را جشنی متعلق به مردم می داند و نقش حاکمان در ایجاد و تداوم آن را مردود می شمارد. وی درباره ارتباط نوروز با زندگی اجتماعی مردم ایران می نویسد: آریایی ها از دیرباز پیوندی محکم با پدیده های طبیعت داشتند. آنها برای اوقات گوناگونی چون روز و شب، سرما و گرما و بهار و تابستان آیین های ویژه‌ای داشتند. در واقع گاه شمار یا تقویم آنان و ترتیب ماه‌های سال در ایران بر اساس دگرگونی‌های طبیعی بوده است. زیادی این جشن‌ها حاکی از روح خوشبینی و شادباش است که در میان مردم ایران دیده می‌شود. عزیزان، تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از نظر جامعه شناسی کاری بسیار سودمند است، چنان که ده ها برابر فرهنگ و ادب هر ملت و آنچه که در کتاب ها و رسالات نقل و ضبط شده در سینه مردم عامی وجود دارد. جشن ها هم اعم از مذهبی، محلی و یا ملی برای دیدارهای جمعی و نیازهای روحی انسان به وجود آمده و زمینه های شکل گیری آنها را نیز باید در فرهنگ عامه و لایه های پنهان جامعه جستجو کرده. در بیشتر جوامع جشن ها الگوهای وحدت و پیوستگی را در میان نهادهای جامعه پدید می آورند و این پیوستگی در برگزاری جشن ها بیشتر به همراه نوعی قدرت تأثیرگذاری بر فرهنگ اکثریت جامعه است. همچنین افراد یک جامعه با شرکت در جشن ها به نوعی با یکدیگر ارتباط روحی برقرار می کنند و همین امر به انسجام اجتماعی یاری می رساند. ایرانیان از روزگار باستان تا کنون جشن‌های متعددی برگزار می‌کردند که از میان آنها می‌توان به جشن‌های روزها و ماه‌ها، جشن‌های سالیانه و جشن‌هایی به مناسبت روزهای خاص اشاره کرد. آنچه اکنون در ایران به عنوان نوروز و مراسم آن وجود دارد، بازمانده یکی از همان آیین‌هایی است که از دوران باستان وجود داشته است. این آیین‌ها با باورهای مردم ایران درآمیخته شده و در دوران پس از اسلام رنگ و بوی دینی و اسلامی هم به خود گرفته و به سبک و سیاق امروز در این سرزمین رایج شده است. همزمان با برپایی این جشن، یک دوره زمانی جدید آغاز می شود و این تحول اهمیت غیرقابل انکاری در زندگی معنوی انسان‌ها داشته و سبب پدید آمدن یک رشته آیین‌ها و سنت‌های پربار و غنی شده است. آیین‌هایی که به نحوی شگفت‌آور تا به حال پابرجا مانده و همچون طبیعت از قانون‌های محکم و پایداری پیروی می‌کند که به وجود آورنده این قانون‌ها یعنی مردم آن را تا کنون حفظ کرده‌اند.
خوش آمدی.
عزیزان همراه، بسیاری از جامعه شناسانی که درباره نوروز مطالعه و تحقیق کرده اند بر این باورند که درون مایه و پیام نوروز در ایران و در بین فارسی زبانان سراسر دنیا پیام تحول است. همین امر باعث شده که بعضی از اندیشمندان ایرانیان را ملتی متمایل به تحول بدانند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خود همواره در معرض تغییر و تحول بوده است. مسیر گذر از شرق به غرب، عبور جاده ابریشم و دسترسی به آب‌های آزاد از جمله ویژگی‌های این سرزمین است. همچنین یکتاپرستی، استقبال از اندیشه‌های مترقی، تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح با همسایگان از جمله مواردی است که مردم ایران طی قرن‌ها در سرزمین خود تجربه کرده اند. روحیه تحول‌گرایی و نوگرایی در بین ایرانیان بخشی از هویت آنهاست. هویت ایرانی شامل مجموعه ای از فرهنگ، آداب و رسوم و باورهایی است که از گذشته تا کنون در ایران زمین موجود بوده است که یکی از آنها برگزاری مراسم جشن و شادی است. هویتی که با پشت سر گذاشتن تجربه های شیرینی چون پذیرش اسلام طی 1400 سال گذشته به غنای خود افزوده است. اسلام که تعریف خاص و منحصر به فردی از انسان دارد، با سرعت در ایران به دین رسمی مردم تبدیل شد و آثار عمیقی در زندگی آنان پدید آورد. اسلام در ایران زندگی فردی و اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار داد و حس تعلق به اجتماع را از طریق بعضی عبادت‌های جمعی چون نماز جمعه و حج استحکام بخشید و همین مردم را به همراهی با یکدیگر در سایر آداب و رسوم اجتماعی نیز ترغیب کرد. از این رو ساختار و کیفیت جشن‌هایی که تا قبل از اسلام به گونه‌ای خاص برگزار می‌شد، با آمدن دین جدید به طور اساسی تغییر کرد. اگر مردم تا قبل از اسلام جشن نوروز را فقط برای تفریح و شادی برگزار می کردند، پس از آن نوسازی و تحول فکری و پاکسازی قلب و روح یکی از زیباترین جلوه های جشن نوروز شد و به مردم در نگه داشتن این جشن انگیزه های بیشتری بخشید.
سفرنامه. دوستان شنونده سلام و روزتون بخیر. دوباره به اتفاق هم قرار گشت و گذاری داشته باشیم در پهنه دوست داشتنی ایران که پر از جاذبه‌های دیدنی و تاریخیه برای علاقه‌مندان به سفر. امروز مقصد سفرمون استان زیبای کردستانه که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته. استانی که در همسایگی بخش شرقی کشور عراق قرار داره. منطقه کاملا کوهستانی، زیبا و چشم نواز برای مسافران نوروزی، چرا که کردها مردمانی آریایی نژادند و تاریخی کهن و باستانی دارند و این از در و دیوار شهر و به جامانده های اون کاملا پیداست. سقز، بیجار، بانه، مریوان از شهرهای معروف این استان زیبا و دیدنی هستند. رودخانه ها و چشمه‌سارهای متعدد زیادی در این استان وجود داره که بخش مهمی از جاذبه های طبیعی این استان رو تشکیل میده. اگر که به تفرجگاه‌های آبی علاقه‌مند هستید، از دریاچه زریوا مهمترین و کم نظیرترین جاذبه آبی کردستان دیدن کنید. این استان دارای غارهای طبیعی و تاریخی هم هست که مسافران زیادی رو به سمت خودش می‌کشونه. غار شوی در 12 کیلومتری بانه با شیب تند رو به پایین مکانی دیدنی برای اهل اکتشافه که بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما بهش یک سری بزنید. سرزمین کردستان در شمار یکی از قدیمی ترین کانونهای استقرارهای انسانی در فلات ایرانه و به همین دلیل جاذبه های تاریخی و باستانی اون واقعا دیدنی و کهنه. از بناهای تاریخی و دیدنی دیگر این استان امارت سالار سعید یا همون موزه سنندجه که در اواخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار بنا شده. اگر که هنوز در کردستان هستید به خانه آصف وزیری در مرکز شهر سنندج هم سری بزنید که قدمتی حدود 30 ساله داره. اما برای زدودن خستگی و رسیدن به کمی آرامش در سفر، رفتن به زیارتگاه‌ها و کمی خلوت کردن میتونه کمک کننده باشه. پس حتما در کردستان به خیابان امام خمینی و به امامزاده پیر عمر هم سری بزنید. اما اگر در شهرستان قروه هستید، دیدن امامزاده بابا گورگور در روستای بابا گورگور رو از دست ندید. امیدوارم این سفر براتون پر از تجربه‌های دلنشین و ماندگار باشه و سفر بهتون خوش بگذره. ارادتمند شما مرضیه رحیم.
دکتر منوچهر صانعی از اساتید فلسفه در مورد شاخصهایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها متمایز و منحصر به فرد می کند می گوید نوروز تنها جشن نیست که اول سال طبیعی یعنی مصادف با بهار طبیعت و شاداب و تازه شدن آن آغاز می شود. جشن در فرهنگ ایرانی پیوند محکمی با خیرخواهی و خیراندیشی و به طور کل با خیر دارد. وی در مورد راز ماندگاری نوروز میگوید اینکه نوروز جشن مردمی و غیر فرمایشی است، یعنی از سوی هیچ دولتی یا نظام سیاسی یا حزبی یا به مناسبت خاصی راه اندازی نشده و مردم آن را آزادانه و بدون اجبار برپا می کنند، راز ماندگاری نوروز است. وی در پایان تأکید می کند که به میزان زیادی می توان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت که بر اساس اسناد تاریخی مراسم و جشنهای بانشاد همراه آن برگزار می شده و فرهنگ ایرانی به واسطه آن غنی و پر